أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والشكر لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب
وصف قصبیت، وصف ماء مقصوب، صفت مقصوبیت مستهلك شده، نه اینکه آب مستهلك شده. در ما نحنفی چیه؟ صفت خارجیه. آب با آب فرقی نداره، مستهلك نشده، اما آب خارجی، این وصف خارجیه در چی؟ در آب داخلی. این وصف خارجی در داخلی مستهلك شده. و فی المقام لما کان احد الریقین، دو تا آب دهانه، احد الریقین دو تا آب داخلیم و الاخر چی؟ خارجیم. فالاستهلاک متحققون به لحاظ کون الاخر خارجیم، اذ بعد الاختلاف، بعد الاختلاط ینتفی انه وصف خارجی و یصدق علی المجموع انه ریق الفم. هر دو رو میگن آب دهان، خارجی و داخلی دیگه مستهلك شد. توجه میفرمایید؟ وصف مستهلك شده نه ذات. هازا جانم یکی یکی آقا نمیفهم.
آب دهان این که ما داریم میگیم که وصف الان مستهلك شد،
این حرف آقای خویه.
نه، آقای خویه داره در ما اشکالی که
آقای حکیم کردن. بله،
خب آقای حکیم فرمودن که اونجا وقتی که اون استهلاک به اون صورت بوده
ایشون چون فکر می استهلاک رو چون در ذات گرفته آقای حکیم
بود به بطلان کرده.
احسن.
بعد حالا مرحوم خویی اومده
میگن نه،
اینجا می فرمان که اون عناوین اینجا مستهلك شده ولی ذات باقی مونده. حالا که ذات باقی مونده ایشون هم میخوان بود به بطلان بکنن.
نه نه، میگن منظور از استهلاک، استهلاک وصفه. آقا آب داخلی دهان که هیچ کس نگفته مبتل روزه، و الا شما باید هیچ آب دهنتون رو قورت ندی. ایشون میگه شما دارید آب دهنتون رو قورت میدی. اون یه ذره آب خارجی که آمده، خارجی در داخلی چی شده؟ مستهلك شده. پس شما آب دهنتون رو قورت میدی. این آب دهن قورت دادن که اشکالی نداره. بله؟ پس صحیح روزه. بله، درست نقطه مقابل آقای حکیمه. هازا ما افاده الاعلام الثلاثه، مرحوم سید، مرحوم حکیم، مرحوم خویی. آقای ایروانی شما چی میفرمایی؟ خیلی قشنگه اینجایشون واقعا، این اقوال سه بزرگوار رو که هر ستاشون هم فقهای بزرگ معاصرن، مال گذشته ها نیستن، گفته بعدم نظر خودشو گفته. والاجدر ان المفتریه لا تدور مع صدق الاستهلاک و عدمه، ترجمه نمی کنم چون از خارج گفتم براتون، بل مع صدق الاکل و شرب و عدمه. استهلاک تو هیچ آیه و روایتی نیامده. ما باید ببینیم اکل و شرب صدق میکنه یا نه. از المفتر هو الاکل و شرب ولا اشکال فی عدم صدقهی الا اعادت الخیط او المسواک الى الفم. شکی نیست که شما این خیط رو، و بعضیا لای دندونشون رو با نخ دندون میکنن، بعضیا با خلال میکنن، بعضیا با این مسواک های عربی، حالا الان مسواک های جدیده، با اون میکنن، هیچ کدومش میفرمان اشکالی نداره. چون وقتی شما داری این کارو میکنین نمیگن داره چیز میخوره، نه اکل نه شرب صرف نمیکنه، مگر قائل به اون بنده خدایی بشیم که رفت توی رستوران یه غذای خورد، بعد اومد بیرون میخواست حساب بکنه، گفت چی مصرف کردی؟ گفت که عرض کنم که مثلا یه ماست خوردم و یه چلو خورش خوردم و یه دونه مثلا نوشابه خوردم، یکی هم از اون چیزای
یواشکی
خوردم. این اگه بگیم اونم یواشکی میخورن، خب اینم میشه یه چیز خورده. خب پس بنابراین مسئله اول که علیل بود روشن شد، نتیجه این که و علیه نتیجه نهایی فوجه الحکم بعد المفتریه فی حال به عدم المفتریه ببخشید فی حال قلت رطوبه هو عدم صدق الاکل و شرب، لا لصدق الاستهلاک، نه به خاطر صدق استهلاک، بل حتی اذا لم یستق به حسب دقه، اگه دقت عقلی بکنیم استهلاک هم نیست، ولی در این حال لا یحکم بل مفتریه، حکم نمی شود به مفتریت لما ذکر، چون گفتیم مسئله با اطلاق اکل و شرب. خب این مسئله اول در بحث اکل و شرب.
بس
جا
نه
نتیجه گیری از اجدره. اجدر این بود که آقا ملاک چیه؟ ملاک استهلاک و عدم استهلاکه یا ملاک چیز دیگری؟ اون ملاک رو که بیان کرد، بنابر اون ملاک دیگه بحث نتیجه این میشه. احسن، مسئله دوم در اکل و شرب این است که آیا مفطر اکل و شرب معتاد است؟ معتاد نه یعنی مثل این معتاد یعنی عادی متعارف، احسن، یا نه اکل و شرب غیر متعارف. اکل و شرب غیر متعارف چیه؟ مثلا کسی به قول شما گچ بخوره، خاک بخوره، نمیدونم شیشه بعضیا میگن میخورن، نمیدونم حشره میخورن، میخورن هم واقعا، ولی خب عادی نیست. در شرب چطور؟ مثلا عصاره اشجاری که غیر معمول خوردنش، مثلا عصاره شو بگیرن آبش رو بگیرن بخورن. بعضیا برد میخورن مثلا معمول نیست، بله آره خاک هم سن. آیا اونها هم مفطر است یا مفطر نیست؟ قول مشهور این است که فرقی نمیکنه، چه اکل و شرب مأکولات و مشروبات معتاد باشه و چه غیر معتاد باشه، این مشهوره. اما خلاف مشهور ایشون دو نفر رو از بزرگان نقل میکنن که بعد حالا در دومیش بعضی از بزرگواران اگر ملاحظه کنید در حواشی عروه تردید کردن. اون دو نفری که ذکر میکنن، اولیش ابن جنید اسکافیه، الا اسکافی و سید المرتضی، دومی هم فقیه بزرگ و معروف سید مرتضی است، علم الهدا. بله اگر ملاحظه بفرمایید در بعضی از علما که بر عروه شرح کردن، در اونجا میگن ما هرچی کتابهای علم الهدا رو گردیدیم خلاف این مطلب رو یافتیم، اما اینکه ایشون نظرش این باشه که اکل و شرب غیر معتاد این مفطر نیست ما پیدا نکرد. خب مستند مشهور چیه؟ خب واضحه، مستندهم اطلاق النهی عن الاکل و شرب کما هو واضح. میگن آقا اکل و شرب مطلقه، در آیه شریف هم ملاک اکل و شرب، نگفته اکل و شرب معتاد یا غیر معتاد. ما به
اکل و شرب نهی نکرده، یک
کلو. خب
مشرب و حتی کلو چی میخوری؟
نه مفهومش ببینید، نه به اطلاق کلو و اشربو حتی یتبین لکم. حالا اجازه بدید اونایی که رد میکنن این رو، یکی از حرفاشون همین حرف شماست. حالا ما میخواییم مستند اون کسانی رو بگیم که میگن هر نوع اکل و شرب مشهوره، مشهور میگن هر نوع اکل و شرب این مفتره. اونا میگن آیه شریفه منطوقش درسته، درسته که میگه شبا هرچی میخواید بخورید، هرچی میخواید بیاشامید، حتی یتبینه. وقتی برای شما تبین حاصل شد دیگه نخورید. میگن اطلاقش شامل هر چیزی میشه ولی اون که متعارف نبود. اضافه کنید بر این مطلب که این متعارف و غیر متعارف بستگی داره به فرهنگ ها، کشور ها، ملت ها. عرض کنم حشرات توی فرهنگ ما هیچ متعارف نیست، اما شما تشریف میبرید در چین ببینید بله قشنگ اونجا و هر دیگه همه نوع حشرات رو یا کباب میکنن یا هر چیزی میخورن. خب این مستند اونهاست. حالا ایشون میفرمایند که اول ما باید دلیل رو بررسی کنیم، دلیلی که اقتضا میکند اطلاق رو. الکلام یقع اتارتن فی تمامیت مقتضی تعمیم، یعنی دلیلی که اقتضا میکنه معتاد و غیر معتاد مبتلا است. این یک بحث اول ماست. بحث دوم بعد این است که دلائل مانعین چیه و اخرا فلمانع، وقتی مقتضی موجوده بعد ببینیم مانع هم مفقود هست یا نه. پس دو تا بحث رو ما باید بکنیم. یک، مقتضی چیه؟ اگر مقتضی ثابت شد، اگر نشد میریم سراغ براءت. اگر دلیل اقتضاء دلیل کافی نبود میریم سراغ براءت. اگر اقتضاء دلیل تام بود بعد باید ببینیم دلیل مانعین چی هست، آیا مانعی هم وجود داره یا وجود نداره. نه نه خوبه آقا. آقای حمیدزاده میشناسمش. میشناسم. بله خب ایشون هم آخوند اصلاح طلباست تقریبا. میشناسمش کامل. بس شما درد نکنم، خیلی ممنون. خب اینا هم بحثی نداره آقا، ما میخوایم یه خورده این قسمت ها رو سریع رد بشیم. عرض کنم مقتضی معلومه، همون آیه شریفه کلو وشربو عرض کنم که حتی یتبین لکم آیه بله معروفه. خب جوابش چیه؟ جواب اطلاق عرض کنم که اینه، و فیه ان الاطلاق اما فی المنطوق او فی المفهوم. شما از چی میخواید اطلاق بگیرید؟ از منطوق آیه میخواید اطلاق بگیرید یا از مفهومش؟ منطوقش همین که آقای رضازاده گفتم که میگه کلو وشربو حتی یتبینه. این کلو وشربو یعنی چی؟ یعنی شیشه بخوری؟ یعنی خاک بخوری؟ بله عرفن این کلو وشربو یعنی چیزای متعارف، این منطوقش. اما مفهومش، مفهوم چرا تام نیست؟ اما مفهومن فلانه متفرع علل منطوق. من تیکه تیکه میخونم مطالبی که واضحه رد میشیم. در مفهومم اینه که همیشه اطلاق مفهوم تابع اطلاق منطوق است. وقتی منطوق اطلاق نداره اون حتی یتبینه که میگه نخورید، یعنی همون چیزی که تو منطوق بود نخورید. خب این جواب کسانی است که به اطلاق تمسک کردن. و المنطوق لا یعم غیر المعتاد فالمفهوم کذاله. بله. همون چراغو، نه چراغی حالا غیر عادیه، چراغ لغوی. از ثانی دلیل دوم روایته، دقت بفرمایید، صحیحه هم هست، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. این خیلی معروفه، حالا بحث ها و چالش های خاص خودش هم داره. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند لا یزر صائمه ما سنع از اجتنب سلاس خسا. روزه شما هیچ مشکلی پیدا نمی کنه و ضرری به شما نمی زنه، هر کاری بکنید در صورتی که از این سه چیز پرهیز کنید، از طعام و شراب این یکی و نساء دوتا، طعام و شراب و یکی حساب کرده، نساء دوتا و الارتماس فلما. سه تا از مفترات ها را ذکر کردن، حالا چرا اینجوره بعد میگیم. ولی بالاخره نگفته اینجا کلو و شربو، لا تأکلو و لا تشربو که شما بگید که این مطلقه. اینجا فرموده طعام و شراب. در طعام و شراب که دیگه شکی نیست که گچ رو نمیگن طعام، خاک رو نمیگن طعام، درسته؟ آها اینم پس دلیل دومه. جواب این چیه؟ بله؟
دلیل این که معتاد فقط شرطه؟
نه
نه.
بله دیگه این دلیل صحیحه هست. آها اینجا هم دلیل کسانی که به این استناد کردن برای مشهور، قول مشهور اینه به دعوا اطلاق طعام و شراب لغیر المعتاد. اینا اینطور ادعا کردن، البته خب معلومه که باطل این ادعاشون. گفتن طعام و شراب باز شامل غیر معتاد هم میشه، و فیه ان طعام و شراب لا یستقان عرفن الا ببخشید الا على تناول المعتاد. شکی نیست که طعام و شراب صدق نمی کند مگر بر تناول معتاد، این که معلومه. لذا من این طرفشو نگفتم، از اون طرفشو گفت. دلیل سوم، این هم باز روایت داره، دقت بفرمایید. روایت چیه؟ محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم، ان احدهما، یعنی امام باقر یا امام صادق علیهم السلام. وقتی میگن احدهما در لسان روایات یعنی یکی از این دو بزرگوار. سئل عن المرأه تک تهل و هی صائمه، معلومه؟ فقال اذا لم یکن کهلن تجد له طعما فی حلقها فلا بأسه. بله، ببینید امام صادق علیه السلام میفرمان سرمه کشیدن اشکالی نداره، ولی یه شرط داره و اون این که طعم این سرمه در حلق شما آشکار. معلوم میشه سرمه رو اگه زیاد بریزی این میرزه بس. احسن، چون چشم و گوش، حالا گوش هم بعدن میخونیم، اینها به حلق راه داره. اگر این سرمه کشیدن اون اندازه ای باشه که به حلق نرسه اشکالی نداره. روایت دوم، بله بله، حالا اونم میرسیم که اگر چیزی از راه دماغ وارد بشه آیا حتما باید، اون مسئله سومه. مسئله سوم این است که آیا چیزی که وارد میشه حتما باید از راه دهان باشه یا از راه بینی هم باشه. صد میرسیم، به اونم میرسیم. صحیحه علی ابن جعفر، اینم جزء دلیل سومه. ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام سألته عن الصائم هل یصلح له ان یصب فی اذنه دو، اگر نه روغنی که میخوری، نه روغنی که به گوش میریزن، آیا این برای روزدار جایز یا جایز نیست؟ باز قال علیه السلام اذا لم یدخل حلقه فلا بأسه. این دوتا روایت رو ما استدلال میکنیم. تقریب استدلال چیه؟ به تقریب انه لا وجه لاشتراط عدم الوصول الی الحلق الا محذور اکل. این که فرموده به حلق میرسه یا نمیرسه، این معنیش همون چیه؟ اکله. پس لازم نیست اکل و شرب حتما به صورت معتاد باشه، به صورت غیر معتاد هم این شامل میشه. بله، این مفتره. و لازم ذالک التعمیم لغیر المعتاد بعد وضوح عدم اعتیاد اکل الکحل و دهن، یعنی اون روغنی که تو گوش میریزن. و فیه جواب این دوتا چیه؟ این دوتا روایت انهو یحتمل، دقت بفرمایید، ایشون میگه احتمال داره کون الاشتراط المذکور لا لصدق الاکل بل من للمن من ذالک فی نفسه. ممکن است که احتمال میدن، ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. ما احتمال میدیم که این سرمه‌ای که این گونه باشد که مزش به حلق برسه، یا دهنی که این گونه باشد که داخل حلق بشه، نه از جهت اکل و شرب خود این اشکال داشته باشه. حالا من هم به نظرم این انصافا بعید ما از این روایت چنین چیزی رو بفهمیم. علی خب ایشون میفرماید اذا جاء الاحتمال. حالا چهارم، دلیل چهارم برای اینکه شامل غیر معتاد می شود عبارت است از ارتکاز متشرعه. ان المرتکز متشرعیان عموم الحکم لغیر المعتاد ولذا یبعد الحکم به عدم المفتریه به اکل نصف کیلو من از ذباب مثلا. کسی نیم کیلو مگس خورد، این هیچ کس نمیگه که این روزش باطل نیست. پس ارتکاز متشرعه این است که حکم شامل غیر معتاد هم میشود و فیه. جوابش چیه؟ انهو یحتمل کون الارتکاز حاصلا به سبب تعمیم فتاوى الفقها و المعتبر هو الارتكاز بین اصحاب الائمه علیهم السلام لانه هو الكاشف عن رأیهم. ارتکاز متشرعه دلیل حجیتش چیه که میگیم این ارتکاز در مرعا و منظر معصوم بوده و امام هم سکوت کرده، این میشه تقریر. چون ما میگیم که معصوم هم قولش حجته، هم فعلش حجته، هم تقریرش. این سکوت یک نوع تقریره. میگه این در صورتی است که شما مطمئن باشید که این ارتکاز در بین اصحاب ائمه بوده، ولی ما نمیدونیم. این ارتکازی که الان میبینیم ممکن است که بر اساس فتوای فقها به وجود آمده باشه. اما اون که آخر گفتی که نصف کیلو ذباب و عمل حکم بالمفتریه به تناول الحشرات فاول الکلام و الاستبعاد مجردهی لا یکفی. اینجا من نوشتم فتعمل. ایشون میفرمایند که هذا اول الکلام. کی گفته که اگر کسی نیم کیلو عرض کنم حشر بخوره روزش باطل میشه؟ ایشون میفرمایند که هذا اول الکلام. شما میگید بعید مجرد استبعاد کافی نیست. چه دلیلی دارید شما بر این که اگر کسی نیم کیلو مگس بخوره روزش باطل میشه؟ من میگم باطل نمیشه. من میگم فتح اینجا نه تنها روزش باطل میشه، چون افطار به حرام هم کرده، چون این جزء خبائثه، باید کفاره هم. حالا الخامس، دلیل پنجم چیه؟ نه این قسمتشو فقط این قسمتشو، این قسمت رو که ایشون میفرمایند که هذا اول الکلام که حشر خوردن روزه رو باطل میکنه یا نه، اصلا بحث ما در همینه. به قول ایشون شما میگید این بعیده، صرف استبعاد این مشکلی رو حل نمیکنه. من گفتم فتعمل برای اینه که این که اگر کسی حشر بخوره حالا نیم کیلو یا کمتر یا بیشتر، ارتکاز مردم این است که روزش باطله. این نشون میده که مسئله اکل و شرب فقط اکل و شرب به معتاد نیست. هر چیزی که اکل شاملش بشه ولو غیر معتاد هم باشه، این موجب بطلان میشه.
یکی داره خاک میخوره، یکی قطعا زمان پیغامه یه نماز اکل و تراب چیت خاک میخوره.
پس اکل به کار میبرن. یکی از مسائلی که قبلا بچه ها معمولا بهش مبتلا بودن، آخه الان خاک پیدا نمیشه تو خونه ها. قبلا خونه ها خاک بود، عجب کردی حالا قولشون مور میخواد. اتفاقا خوشمزه است. حالا بعضی هم توجیه میکنن میگن انسان چون از خاکه بچه ها خاک رو دوست دارن. میگن نخور. یا خانم بچت داره خاک میخوره. میگن خاک چیه؟ میخوره. همین دلیل بر این است که خوردن شامل خاک هم میشه. بله بله، جزء محرمات. میگن اکل و تراب، پس معلوم میشه اکل شامل میشه. حالا دلیل پنجم بر اطلاق مناسبات الحکم و الموضوع. مناسبت حکم و موضوع میدونید، میگن ما وقتی که حکم رو با موضوع حکم که واجبه یا حرامه مقایسه میکنیم، یه چیزایی ازش میفهمیم. مثالی که میزنه ایشون اینه، نظیر و مالو قال طبیب لمن اجرا جراحتن لمعدته، یه کسی که جراحتی در معدش بوده یا عمل جراحی کرده بهش میگه لا تأکل الطعام، 24 ساعت باید هیچی نخوری. فانهو لا یفهم، به اون کسی که میگه لا تأکل، اون مخاطب لا یفهم اختصاصه بالمعتاد، نمیفهمه از این کلام طبیب که فقط یعنی غذا نخور. اما خاک خواستی بخوری اشکالی نداره. پس اینجا هم همین، باز این رو هم ایشون رد میکنه و فیه ان للمثال المذکور خصوصیتان، اینجا مورد خصوصیت داره، چون اون عملی که انجام داده رو معده یا جراحتی که در معده به وجود آمده اقتضا میکنه عدم دخول شیئن الیها مطلقا ولو لم یکن معتادا به خلاف المقام. در روزه ایشون میگه چه اشکالی داره؟ فانهو لا جزمه به کول المناسب لسام عدم دخول شیئن الالمعده مطلقا. ما چه میدونیم؟ شاید خداوند متعال میخواد فقط ما چیزهای معتاد رو نخوریم، اما چیز غیر معتاد اشکالی نداشته باشه. ولعل النکته التي شرع من اجلها یعنی شرع الصوم من اجلها تختص به خصوص المعتاد. خب حالا همه این بحثا رو کردید، نتیجه چی شد آقای ایروانی؟ بالاخره آیا شما طرفدار قول مشهوری یا طرفدار قول نادر؟ میفهمن و نتیجه ان الفتوا بالتعمیم امر مشکل، چون همه دلایل رو ایشون رد کرد. رضا میگن فتوای به تعمیم امر مشکلی است و امکان الاحتیاط امرا مناسبا. یعنی خلاصه ایشون در اینجا فتوا نداد، احتیاط وجوبی هم هست چون فتوا ندادن. خب میدونید که علمای فعلی هم همه میگن اینها این موجب بطلانه. حالا بعد میرسیم ملاکش هم میگن اینی که عرض کنم که از حلق وارد بشه، ولذا قبار هم، قبار مگه جز معکولات معتاده؟ همه میگن قبار غلیظ برسه به حلق چیه؟ مبتله. اگر عمدی باشه، اگه سهوی باشه، نه عمدی باشه مبتله، با اینکه معتاد نیست. هازا کلهو من حیثل مقتضی و قد تزه عدم و تمامیته، دلایل ما کافی نبود برای این. هایا ببینیم مانعی داره یا نداره. و اما المانع فقط یقرب به وجوهن، سه وجه هم به عنوان مانع یا دلیل مانعین از مفتریت غیر معتاد. دلیل اولشون انصراف. شما اونا گفتن اطلاق، جواب اطلاق همیشه چیه؟
انصراف.
اونا گفتن اطلاق داره، اکل و شرب شامل معتاد و غیر معتاد میشود. احسن. مانعین میگن که انصراف داره، اطلاق در صورتی حجت است که انصراف نباشه. وقتی میگن اکل و شرب، دعوا انصراف الاکل الى خصوص المعتاد. لا لان المأکول ینصرف الى ذلك. دقت داشته باشید، نمیخوایم بگیم مأکول منصرف به این هست. لیقال ان المأکول لم یرد فی النصوص، چون ما کلمه مأکول در نصوص نداریم، اکل داریم. بل لان الاکل بواهوه ینصرف الی ذلک، ما میگیم خود اکل منصرف به معتاد است نه مأکول. نظیر، حالا برای اینکه یه مثال بزنه که برای شما روشن بشه، میفرمایند نظیر دعوا انصراف غسل ثوب المتنجس الی الغسل به خصوص الماء المطلق دون المضاف. اون با اینجا اضافه است. وقتی به شما میگن که مثلا اغسل ثوبک، لباست نجس شده، لباس رو آب بکش، لباس رو بشوی، آیا به ذهن شما میرسه که با آب هندوانه بشورم؟ با آب مضاف هیچ که چنین چیزی به ذهنش نمیرسه. همونطور که غسل یا غسل به عبارت صحیح تر منصرف است به آب مطلق، با اینکه آب مضاف هم آبه و غسل با اونم صدق میکنه، ولی هیچ کس چنین چیزی به ذهنش نمیاد. اینو میگن انصراف. در اینجا هم وقتی میگن اکل، هیچ کس به ذهنش نمیاد منظور خاک باشه. این دعوای انصراف دلیله. بله، به خصوص آب الماء المطلق دون المضاف. خب کی گفته در بین فقهای بزرگ آیا کسی ادعای انصراف کرده؟ بله، وقت نسب العلامه در مختلف دعوال انصراف الى سید المرتضی، علم الهدا حیث قال احتج سید المرتضا به ان تحکیم الاکل و شور تحریم الاکل و شور انما ینصرف الی المعتاد لانه المتعارف فیبق الماء فیبق الباقی علی اصل الاباحه. چون منصرف به عرض کنم که معتاده مسئله عرض کنم اکل و شور، غیر معتاد میریم سراغ اصل. اصل چیه؟ اصل حلیت و اباحه هر چیز. کل شیء لک حلال الا حتی تعلم انه حرام. خاک خوردن اصل این است که برای شما عرض کنم حلاله، یعنی از جهت ماه رمضان. البته ایشون این رو هم رد میکنن، میفرمان و فیه ان کان المدعا انصراف منطوق الآیه فهو منحصر بذلک جزما بلا حاجت الی دعوى الانصراف. اگر منظورتون از انصراف منطوق آیه کلوا و اشربوا، این احتیاج به انصراف نداره. خب معلومه کلوا و اشربوا شبها میتونید بخورید، میتونید بیاشامید، منظور خاک و گچ و اینها که نیست. پس ادعای انصراف در مورد منطوق بلا وجهه. از لا یحتمل کون و ترخیص شاملا لمثل الجس گچ و تراب و نحوه ما. اینو که کسی شک نداره که این که گفتن مرخص هستید میتوانید شبها چیز بخورید یعنی گچ و خاک بخورید. الا ان هذا الانحصار فی المنطوق لا ينفع. چون ما بحثمون در باره مفهوم آیه است که از طلوع فجر به بعد نخورید، اون منظوره. شما انصراف یا اطلاق یا هر چیزی در مفهوم بگیرید، این به دردتون نمیخوره. حالا احتیاج به انصراف هم نیست. و الذی ینفع هو الانحصار فی المفهوم. و این کان المدعا انصراف مفهومها. اگر مدعای شما انصراف مفهوم آیه باشه، اینم قابل قبول نیست. چرا؟ فهو متفرع علی منطوق. همیشه مفهوم فرع چیه؟ منطوقه. و حیث ان المنطوق ضیقون فکذلک مفهوم. نتیجه چی؟ و علیه فضیق المفهوم لیس للانصراف بل انه فی نفسه ضیق. پس مسئله انصراف با این که شخص بزرگی مانند سید مرتضی فرموده ولی قابل قبول نیست از نظر ایشون. بله؟ نه نه فیه دیگه، فیه انصراف رو رد کرد، فیه جوابش بود دیگه. نتیجه این که ما به انصراف نمیتوانیم در مفهوم تمسک کنیم. دلیل دوم، وجه دو ثانی ها، این از قول صاحب جواهره.
و ان کان المدعی انصراف و مفهوم ها فهو متفرع علی منطوق. و منطوقش منصرفه.
نه نه انصراف نه. و حیث ان المنطوق ضیقون فکذلک المفهوم. خب ضیقون یعنی انصراف نیست. پس نه نه انصراف معنیش اینه که این مفهوم عامه، اما به دلیل انصراف ما میخوایم خاصش کنیم. ایشون میخواد پایه انصراف رو بزنه، میگه به با
ایشون انصراف مفهوم رو میزنه، میگه هم خود من... مفهوم انصراف نداره، خودش خود به خود ضیق هست و شامل
هم میشه. هم انصراف منطوق رو میزنه هم انصراف مفهوم.
اما انصراف مفهوم منطوق رو که نزد.
چرا آقا جان شما مثل که حواستون پرت شد.
فهوه منحصر بذلک جزما لا حاجت
الی آقا جان و فیه رو شما بخونید. و فیه ان کان المدعا انصراف و منطوق الآیه فهوه، یعنی آیه منطوق آیه، منحصر بذلک جزما بلا حاجت الی الاول انصراف.
در
حقیقت
قول ایشون ثابت میشه، حالا با انصراف نه.
خب حالا میخوایم دلیل انصراف رو رد کنیم. توجه میکنیم ما میخوایم
این علیه قولشون رو چیز نمیکنه، یعنی بازم این علیه قاعده علیه
نتیجه رو یه مطلب، ولی دلیل رو داره رد میکنه.
مثلا اینکه نتیجه چیکی میشه
اب نداره. بله یک کسی ممکنه فتواش با فتوای شما یکی باشه، ولی اون به یه دلیل، شما به یه دلیل دیگری.
این اختصاص ایشون
یه انصراف. حالا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه که ما بگیم اصلا منطوق آیه جزمن داره میگه معتاد، انصراف این است که نه جزمی نیست، ما از راه اطلاق میخوایم استفاده کنیم. فرقش اینه، اگه شما گفتین اطلاق یه جایی میتونه بیاد تخصیصش بزنه، ولی اگر گفتین نه اطلاق نیست جزمیه، نص صریحه، یه کسی نمیتونه بیاد اون رو تخصیص بزنه. دلیل رو داره ایشون رد میکنه، نه اینکه نتیجه رو. دوم هم قول صاحب جواهر، ما فی الجواهر و غیرهی من دعوا تقیید نهی الآیت الکریمه الذی هو مطلقون لعدم ذکر متعلق الاکل و شرب به صحیحت ابن مسلم المتقدمه. میگیم آقا ما قبول کردیم که آیه شریف مطلق شامل هر اکل و شربی میشه، چه معتاد چه غیر معتاد، چون متعلقش ذکر نشده. اما این اطلاق آیه تخصیص خورده، به چی تخصیص خورده؟ به صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا خوندیم، لا یزر الصامع ما صنع اذا اجتنب الطعام و شراب و عرض کنم نساء و سر زیر آب کردن ارتمان. درست؟ چجوری استفاده میکنی؟ لعدم صدق اکل و شراب. در آیه شریفه آمده چی؟ از طعام و شراب. اینی که در این در روایت آمده لعدم صدق فیها، اینو بگیم طعام و شراب. بله بهتره. الا علل معتاد وهیه علا هازا تدلو الا ان لازم علی الصائم اجتناب خصوص المعتاد لا مطلقا. درسته آیه شریفه رو قبول داریم مطلقه، اما روایت میتونه آیه رو چیکار کنه؟ تخصیص بزنه. این رو هم رد میکنه ایشون، و فیه ان التقیید فرع و ثبوت الاطلاق و قد عرفت التأمل فی. بله اطلاق رو ما قبول نکردیم تا شما بگید با روایت تقیید میخوره. این که عرض کردم خدمتون فرق اون چیزی که ایشون میگه با چیزی که عرض کنم قول مال کی بود، اطلاق مال بله سید مرتضی، فرقش اینه که اگر ما گفتیم اطلاقه با یه چیزی میشه تقییدش زد، ولی اگر گفتیم نسه و جزمه دیگه قابل تقیید نیست. خب این هم جوابش. مضافن علاوه بر این، مضافن الى عدم الجزم به ان المراد من الطعام و شراب، اینو دقت بفرمایید، باز این یکی از جاهاییست که ممکنه اشکال به ذهن آدم برسه. مضافن چی میخواد بگه؟ میگه که از کجا شما میگویید طعام و شراب که در روایت آمده منظور معتاده؟ میگیم خب واضحه دیگه، طعام که شامل خاک نمیشه، شراب هم اگه شما بگید اکل و شرب مطلقه، ولی طعام و شراب شکی نیست که مورد معتاده. ایشون میفرماید نه خیر، ما در قرآن داریم که طعام و شراب به معنای عرض کنم اسمی نیامده، به معنای اکل و شرب آمده. دو تا آیه رو ایشون مثال میزنه. مضافن الى عدم الجزم به ان المراد من الطعام و شراب نفس المطعوم و المشروب، تا شما بگید چیه؟ این مخصوص معتاده. از لعل المراد المعنى المصدری، ممکن است احسن طعام و شراب به معنای مصدری بیاد. یعنی چی؟ ای تناول المطعوم و المشروب، اگر طعام و شراب به معنای اکل و شرب باشه دیگه میشه مثل اکل و شرب مطلقه، چه معتاد و چه غیر معتاد. دلیل شما بر این مطلب چیه؟ دو تا آیه شریفه، کما فی قوله تعالی ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی چی ولا یحض علی طعام؟ اگر به معنای خوردنی باشه، اگه معنای اسمی باشه، معنی نداره آیه. در وصف آدمهای بد بگیم یکی این است که لا یحض علی طعام المسکین، هرس ندارد بر طعام مسکین. این یعنی چی؟ میگن اینجا طعام به معنای چیه؟ اطعامه. لا یحض اهتمام نمی کند به اطعام مسکین. پس اینجا طعام به معنای
احسن.
این یعنی چی؟
بدتر
میشه خود شما.
آره،
اکثر مفسرین گفتن اینجا طعام به معنای اطعامه، ایشون هم از همین استفاده میکنه. آیه دوم یه مقداری از این خفی تره، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب. خداوند متعال از آسمان برای شما آب نازل کرده که برای شماست از اون آب شراب. اینجا هم باز گفتن شراب به معنای شربه، یعنی برای شما احسن، نه به معنای نوشیدنی. اینم باز بسیاری از مفسرین اینجا گفتن. پس بنابراین پدر مسلم این است که طعام به معنای مستری و شراب به معنای مستری میتواند بیاد، چنان که در این دعای مفسرین گفتن، و معهو فیتردد المعنا بین الاحتمالین. احتمال داره که منظور از اون روایتی هم که فرموده ازش تنبت طعام و شراب، منظور از طعام و شراب اطعام یعنی خوردن، اکل و شرب مراد باشه. این احتمال وجود داره. فیتردد المعنا بین الاحتمالین و تصبح صحیحه مجمله. دیگه نمیتونید شما به صحیح محمد بن مسلم استناد کنید، چون مجمل میشه. اگر اینطور شد، یعود و تمسک بالاطلاق علا قول المشهور، من نوشتم چون ایشون خودش اطلاق رو قبول نکرد، پس تمسک به اطلاق برای قول مشهور بلا مانع خواهد بود. هازا وقد اجاب بعض الاعلام، که باز منظور آقای خویی است، ایشون معمولا وقتی میگن بعض الاعلام منظور آقای خوییه. یه جواب دیگری دارن بعض الاعلام و حاصله، یعنی جواب چی؟ جواب روایت، جواب روایت محمد ابن مسلم رو. آره بزنن. ما یه جواب دادیم، ایشون هم یه جواب دیگری دادن. جواب چیه؟ حاصله ان صحیحه لیست فی صدد بیان ان طعام به خصوصهی مفتر لیستفاد الاختصاص بالمعتاد. خوب دقت بفرمایید، میگن صحیحه محمد ابن مسلم نمیخواد بگه طعام به خصوص طعام این مفتر است، تا شما بگید طعام یعنی خوراکی مخصوص خوراکی های معتاد، شامل خاک و گچ نمیشه. پس چرا اینو فرموده؟ و انما ذکر فی مقابل سایر الافعال. این که فرموده است طعام و شراب موجب بطلانه، یعنی خوابیدن و راه رفتن و حرف زدن اینا موجب بطلان نمیشه، جزء مفترات نیست. احتماله، همین اندازه احتمال بدید دیگه نمیتونید استدلال بکنید. و که انهای تقول، گویا این روایت اینطور میخواد بفرماید، ان سایر الافعال لیست مفتره بینما طعام مفترون. طعام مفتره اما راه رفتن مفتر نیست. اما ان المفتر خصوص طعام فلیست به صدد بیانه. روایت در صدد بیان اینکه خصوص طعام مفتر است نیست. بنابراین مطلقه ممکنه که لعل المفتر مطلق المأکول، و انما خصت طعام به ذکر لأنه ابرز مصادیق المأکول. چرا گفته طعام؟ این مخواسته بگه فعل اکل، اما چرا کلمه طعام رو گفته؟ به خاطر اینکه طعام ابرز مصادیقه، یعنی در بین مصادیق اکل اون خوردنی خوراکی این بارزترین مصداقه و ما هذا الاحتمال تعود الروایه مجمله. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی در مستند باز دوباره روایت میشه چی؟ میشه مجمل. وقتی مجمل شد لا یعود و مان اون من التمسک که
لا یعد و بعد بگفت شمرده نمیشه
و مانعی است. بله حالا
لا یعود و باز نمیگرده مانعی است.
بله ممکنه این دیگه باز مانعی از تمسک که به اطلاق نمیشود. آقای ایروانی هم مثل من و شما فارسه، هیچ مشکلی نیست، ممکنه اینجا اشتباه شده باشه، ممکنم حد اشتباه چاپی باشه. به هر حال بله مر
مانع
من تماس داره مانع انا و فیه جواب این رو هم فرمایش آقای خویی هم جواب میدن و فیه ان هازا یسله و کوجن لعدم امکان تمسک به اطلاق طعام من حیث القیود الاخرى. ایشون از اینجا یه بهره برداری میکنن، میگن اگر این فرمایش آقای خویی رو ما بپذیریم که چی؟ که مسئله طعام و شراب ممکن است مراد در برابر سایر افعال باشه، یعنی منظورش اکل و شرب باشه، در برابر خوابیدن، در برابر راه رفتن، در برابر حرف زدن، اگه اینو بگیم ان هازا یسلح کوجهن، میتونیم این رو وجهی قرار بدیم لعدم امکان تمسک به اطلاق طعام من حیث القیود الاخرى لا لعدم مدخلیت عنوان طعام. ما میتونیم این رو به عنوان یک وجهی برای عدم امکان تمسک به اطلاق بپذیریم. این وجه رو اگر بپذیریم معنیش این است که به اطلاق نمیشود تمسک کرد که شامل معتاد و غیر معتاد بشود. چرا؟ چون در مقام بیان نیست اصلا. وقتی که قرآن میفرماید لا تأکلوا، مفهوم آیه چیه؟ مفهوم آیه این است که وقتی روزه هستید چیزی نخورید، چیزی نیاشامید، یعنی اکل و شرب باطل است. اما غیر از این خواستید بخوابید اشکالی نداره. اگه این وجه رو بپذیریم که مراد اینه، اصلا اطلاق هوا میشه لعدم امکان تمسک به اطلاق طعام من حیث القیود الاخرى لا لعدم مدخلیت عنوان طعام. آخه اطلاق انواع و اقسام داره. یه وقت هست شما مطلق رو از جهت نوع اکل میگیری، یه وقت هست مطلق رو از جانب به اصطلاح سایر قیود میگیرید، قیود دیگر هم ممکنه داشته باشه. اگر ما این کلام ایشون رو بپذیریم معلوم میشود که ما به اطلاق طعام نمیتوانیم تمسک کنیم از جهت قیود و قدر، یعنی طعام اطلاق نداره. اگر ما در یکی از مصادیق طعام شک بکنیم که آیا این طعام هست یا نیست، نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم.
ایشون قبول کرد که این روایت در صدد نفی مابقیه نه در صدد اثبات طعام، ولی یه ایرادی داره که باشه اصلا داره اونا رو نفی میکنه، ولی خود طعام رو که دیگه نمیشه مد نظر نگیریم.
نه دقت بفرمایید، و فیه ان هذا یسل، این فرمایش که ایشون گفتن چی گفتن؟ ایشون گفتن که آیه اصلا در صدد بیان این که مفطر خصوص طعام است اصلا در صدد این نیست. بله دیگه، همین قول آقای خویی، همین حرف آقای خویی رو، حرف آقای خویی چی بود؟ همین روایت
مابقی
چی؟ افعال دیگر. آها، ایشون میفهمد اگر این رو بپذیریم، همین دارم اصلا متن حرف آقای خویی رو میخونم، آخر حرف آقای خویی اینه اما ان المفطر خصوص الطعام فلیست بصدد بیانه، اصلا در صدد بیان این که مفطر فقط طعام است نیست، در صدد نفی افعال دیگر هست، درسته؟ ولعل المفطر مطلق المأکول، ممکن است که واقعا مفطر مطلق مأکولات باشه، ولی اصلا در صدد بیان این مطلب نیست. پس چرا طعام رو ذکر کرده؟ چون طعام مصداق بارز مأکولاته، از این بابت بوده طعام رو از باب مثال ذکر کرده. درسته؟ آقای خویی این رو میخواد بگه، ایشو میفرماید و بله و فیه انهازا یسله، نمیخواد دقیقا این مطلبشون رو کامل رد بکنه، میخواد بگه اگر این فرمایش شما صحیح باشه این اصلا از ریشه باز تمسک که به اطلاق طعام رو میزنه. هازا یسله کوجهن لعدم امکان تمسک به اطلاق طعام حتی از حیث قیود دیگر، لال عدم مدخلیت عنوان طعام. نه برای آقای خویی گفتن که اینجا ما میگیم در صدد بیان خصوص عنوان طعام نیست، یعنی روایت که آمده گفته طعام، چون با روایت میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن آیه رو چیکار کنن؟ تخصیص بزنن. آقای خویی اومده گفته آقا این روایت در صدد بیان مطلب نیست تا شما از طعام اطلاق اخذ بکنید، تا بتوانید بگی چی؟ طعام، معنی طعام رو بگیرید مقید چی؟ مقید آیه بگیرید. اگر ما این حرفهای خویی رو قبول بکنیم، این اصلا به عنوان یک وجهی میشه برای عدم امکان تمسک به اطلاق طعام من حیث القیود الاخرى. طعام از جهت قیدهای دیگر، لال عدم مدخلیت عنوان طعام، اگر این رو بپذیریم فقط برای عدم مدخلیت عنوان طعام نتیجه نمیگیریم، هر قید دیگری رو هم این میاد نفی میکنه. البته یه بار دیگه میخونم. نه آخه باید مطلب آقای خویی براتون روشن بشه.
آقای خویی میگن که یه خودش موضوعیت نداره، میخواد بگه سایر افعال نیستش، یعنی تمام نیست. بعد ایشون میگه که اگه تمامو بگید این یه حرفای خویی بزنیم دیگه به اطلاق تمام نمیتونی استفاده کنیم.
نه فکر کنم شما حرف آقای خویی رو هم یه مقداری توش اشکال دارید. لذا ببینید از اینجا شما ببینید، هازا وقد اجاب بعض الاعلام به جواب آخر، یعنی اون جوابی که قبلا داده شد در مورد این حدیث صحیحه محمد ابن مسلم، که ما گفتیم صحیحه محمد ابن مسلم درش طعام و شراب آمده، این طعام و شراب از کجا که منظور خوردنی و نوشیدنی باشه؟ ممکنه منظور معنای فعلی باشه، اکل و شرب باشه. اگر اکل و شرب شد دیگه اکل و شرب اطلاق داره، توجه می‌فرمایید؟ مثل آیه میشه، یعنی ما خواستیم روایت رو تبدیل بکنیم به چی؟ به آیه، بگیم منظور از طعام و شراب همون چیه؟ اکل و شربه. آقای خویی این جواب ما رو نه اینکه رد کردن، این جوابی که ما در مورد عرض کنم روایت دادیم این رو رد نکردن، ولی یه جواب دیگری دادن. میخواییم ببینیم جواب ایشون چیه. حاصلهو جواب آقای خویی اینه که میگه صحیحه روایت محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم، خوب دقت بفرمایید، لیست فی صدد بیان ان طعام به خصوصه مفطر. شما میخواید از روایت اینطور استفاده بکنید که منظور از طعام این است که طعام به طور خصوص مفطره و طعام هم منظور خوردنی معتاده، پس میخواید آیه رو باشتی بکنید تخصیص بزنید. ایشون میفرماید اصلا روایت در صدد بیان این نیست که طعام به طور خاص مفطر است، لیستفاد الاختصاص بالمعتاد، تا شما بگید طعام یعنی خوردنی، خوردنی هم یعنی معتاد، پس با روایت آیه رو تخصیص بزنید. پس چرا در روایت کلمه طعام اومده؟ انما ذکر فی مقابل سایر الافعال، طعام منظور همون اکله مثل آیه شریفه، اما طعام رو که آورده منظورش تقابل با سایر افعاله، که این سایر افعال چیه؟ من النوم و المشی و غیره ما. خوب مطلب آقای خویی رو متوجه بشید تا بعد ببینیم ایشون چی میگه. فکأنها تقول، گویا که این روایت اینطور مخواد بگه، ان سائر الافعال لیست مفتره. حالا این یک شاهدی هم شاید بر این مطلب این باشه که تمام مفترات رو توی این روایت نگفته. چند تاشون رو گفته؟ 5 تا. اکل و شرب و نساء هم بود. بله ها درسته، اکل و شرب رو یکی حساب کرده. البته بعضی از روایات هم هست اربعه، حالا کاری نداری. این یکی از عرض کنم که چیزاش اینه، یکی از شواهد شاید این باشه که اینجا نمیخواد اکل و شرب رو به معنای طعام و شراب و به کار برده طعام و شراب، یعنی اکل و منظور همون اکل و شربه، یعنی خوابیدن و نمیدونم راه رفتن و حرف زدن روزه رو باطل نمی کنه. که انها تقول ان سائر الافعال لیست مفتره بینما الطعام، یعنی چی؟ یعنی خوردن، یعنی اکل. طعام مفتره، پس طعام اینجا به معنای اکله. و اما ان المفتر خصوص طعام به معنای معتاد اینجا ها. خوب دقت بفرمایید. اما اینکه روایت بخواهد بگوید که مفتر خصوص طعام است، یعنی خوردنی های معتاد، فلیست به صدد بیانه، اصلا در صدد بیان این که خوردنی چه باشد معتاد یا غیر معتاد نیست، در صدد بیان این است که خوردن در مقابل خوابیدن، خوردن مفتر است ولی خوابیدن مفتر نیست. خیلی احسن، در صدد بیان این نیست. فصل علل المفتر مطلق المأکول، ممکن است که مفتر مطلق مأکول باشه، چون گفتیم مراد اکله، اکل در برابر نوم، در برابر مش، و اکل شامل خوردن معتاد و غیر معتاد هر دو میشه. پس چرا طعام رو ذکر کرد؟ چرا نگفت اکل؟ و اینما خصت طعام به ذکر به خاطر اینکه ابرز مصادیق معکول طعامه. شما مراجعه بفرمایید به مستند کتاب صوم جلد اول صفحه 94، اونجا آقای خویی مقداری هم بیشتر این رو شرح داده. نتیجه هم که گرفته اینه که مع هذا الاحتمال تعود الروایه مجمله ولا یعود مانع من التمسک بالاطلاق، روایت که مجمل شد منتها این یه جواب دیگری است غیر از اون جوابی که ما دادیم. ایشون میخواد این فرمایش آقای خویی رو رد بکنه، میخواد بفرماید فیه در فرمایش آقای خویی نظری هست، اون نظر چیه؟ یعنی انهازا یسل کوجه لعدم امکان تمسک به اطلاق طعام من حیث القیود الاخرى. در روایت کلمه طعام آمده، درست؟ شما هم میفرمایید این طعام اطلاق نداره از حیث قیود دیگر، یعنی طعام به معنای اکل باشه و ما نمیتونیم این رو مطلق بگیریم، چون اصلا در صدد بیان این مطلب نیست که طعام معتاد و غیر معتاد. از حیث قیود دیگر هم نمیتونیم ما به این تمسک بکنیم، اما خود مدخلیت و عنوان طعام رو که نمیتونیم نفی بکنیم، چون بالاخره کلمه طعام آمده. لذا ایشون وجه ایشون رو وجیه نمیداند. این وجهی که شما بیان کردید یسلح کوجهن لعدم امکان تمسک به اطلاق طعام من حیث القیود الاخرى، یعنی غیر از معتاد و غیر معتاد، لال عدم مدخلیت عنوان طعام. عنوان طعام رو بهترین است که همون وجهی که دیگران گفته باشن، وجه ایشون رو قبول نمی کنه.
اینجور میگن اصلا شما این
طعام
رو نشنیده
بگید،
درسته؟
اینجور
میگه
طعام
رو نشنیده
بگید، کنده اصلا خدا طعام لذت از باب مثال آورده، از باب مثال گفته ابرز مصادیقه. میگیم اگه شما اینو بگید این یعنی اصلا ما به اطلاق تمسک نمیتونیم بکنیم به اطلاق طعام در برابر هر قید دیگری، اما بالاخره عنوان طعام که آمده، عنوان طعام رو نمیتونید شما نفی بکنید.
نمیتونید بگید این اصلا اصلا نگفته نشنیده.
نمیتونیم بگیم اصلا نشنیده بگیم، بگیم نگفته. بنابراین این وجه وجه وجیهی نیست.
خود تمام که دیگه بالاخره تمام،
یعنی من چون دیدم جاهای دیگر رو، ایشون بخواد بگه که مثلا اگه در مصادیق تمام شما شک بکنید، بگید آقا این چیز تمام های معتاد آیا مصداق تمام هست یا نه، اونجا میتونیم به این اطلاق تمسک بکنیم یا نه، من حیث و قیود اخرى. بنابراین نمیتونیم مطلقا بگیم کلمه تعام اینجا از باب مثال است. بالاخره تعامه و تعام هم یعنی تعام چی؟
متعارف.
در این تردیدی نیست، مگر اون حرفا بزنی بگیم تعام به معنای چیه؟ به معنای اکله، یعنی مثل چی؟ ولا یحض علی طعام المسکین. احتمال میدیم، احتمال میدیم به معنای اکل باشه، اون وجه قابل قبول تر است تا این فرمایشی که ایشون فرمودن. انشاءالله روشن شد، مثل که وقت گذشته. بله خب، اگر دوستان میفرمایند ما دو هفته آینده دیگه مزاحمت نکنیم، من خواهش میکنم انشاءالله در این فرصتی که داریم این اکل و شرب رو تا اول جماع انشاءالله ملاحظه بفرمایید. ما خدمتون که رسیدیم جایش که اشکال داریم بخونیم، مثل همین جاها. بله دیگه، ما الان چون نمیدونستم واقعا، چون ما خیلی هاش رو خوندیم، ولی میتوانیم واقعا بیش از نصف این مطالب رو میتونیم حذف بکنیم اگر شما پیش مطالعه بفرمایید و تشریف بیارید. وقتتون صرف جویی میشه. انشاءالله زود این بحث کتاب سوم رو تمام میکنم.